ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که از همین حالا آغاز شده و به مدت نیم ساعت از این رادیو پخش میشه و شما میتونید با گوش سپردن به اون در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار بگیرید. مجله شبانگاهی رو در روز چهارشنبه 20 بهمن سال 1395 خورشیدی، 8 فوریه سال 2017 میلادی تقدیم شما میکنیم. قبل از اینکه بهتون بگم موضوع گزارش های این برنامه چه هاست، میریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از قضات فدرال این کشور به خاطر متوقف کردن فرمان مهاجرتیش عملکرد آنها را زیادی سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ که روز چهارشنبه در جمع افسران پلیس آمریکا سخن می‌گفت، بار دیگر از دستور اجرایی ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا دفاع کرد. دونالد ترامپ گفت نمی‌خواهد دادگاه را جانبدارانه خطاب کند، اما برای نظام قضایی آمریکا خیلی خوب خواهد شد اگر قضات بتوانند قانون را درست اجرا کنند. دونالد ترامپ روز 7 بهمن یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی را امضا کرد. بر اساس این فرمان سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا تا 90 روز محدود می‌شود. این فرمان با اعتراض‌های داخلی و خارجی زیادی همراه شده است، اما یک قاضی دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن آمریکا موقتاً این دستور را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند که از چند سازمان و نهاد آن کشور خواسته شده تا نظر و برآورد خود را از طرح احتمالی افزودن سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی ارائه کنند. با این حال رویترز تأکید کرده هنوز نسخه از طرح پیشنهادی مربوطه رویت نکرده است. شماری از مقام‌های سپاه پاسداران، شرکت‌های وابسته به آن و بعضی شرکت‌های خارجی طرف این نهاد نظامی در حال حاضر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بخشی از این تحریم‌ها به خاطر آزمایش موشکی اخیر ایران با آغاز کار دولت دونالد ترامپ افزایش پیدا کرده است. مقامات جمهوری اسلامی نقش سپاه پاسداران در فعالیت‌های تروریستی را رد می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از برخی شاهدان محلی از بمباران هوایی بخش‌هایی از شهر هومس در مرکز سوریه توسط هواپیماهای روسی یا متعلق به ارتش سوریه خبر داد. بر پایه این گزارش دست کم 9 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. همچنین گزارش شده که نیروهای هوادار حکومت سوریه روز چهارشنبه شهرک الوائر در حومه شهر هومس را که همچنان در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد قرار دارد گلوله باران کردند. گفته شده که حدود 75,000 نفر در این شهرک همچنان در محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار دارند. خبرگزاری اینترفاکس روز چهارشنبه به نقل از مقامات روسیه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 4 مورد نقض آتش‌بس در سوریه روی داده است. این خبرگزاری به نقل از مقامات ترکیه از 11 مورد نقض آتش‌بس خبر داده است. کمتر از 2 ماه پیش به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه و با موافقت دولت سوریه و مخالفان طرح آتش‌بس فراگیر در سوریه به اجرا درآمده است. یک روز پس از اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد درباره موضوع ملاقات با رهبران اعتراضهای سال 88، آقای مطهری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. علی مطهری در توضیح سخنرانیش در دانشگاه فردوسی مشهد گفت تنها گفته که به دنبال مجوز دیدار با رهبران اعتراضهای سال 88 است تا از برنامه‌های آنها برای بعد از آزادیشان مطلع شود. برخی خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه به نقل از علی مطهری خبر داده بودند که او ملاقاتی با رهبران محصور داشته تا از برنامه‌هایشان پس از آزادی مطلع شود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند.
ممنونم، آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم گوش کنیم. انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از قضاتی که اجرای دستورات مهاجرتی او را متوقف کردند. گزارشی خواهیم داشت از آخرین اظهارات دونالد ترامپ درباره فرمان جنجالی منع سفر برخی مسلمانان و پناهجویان به آمریکا. فرمانده سپاه میگوید دونالد ترامپ یک رئیس جمهور ناشی است.
جمهوری اسلامی به استقبال تنش نمیخواد بره، به استقبال تحریم‌های اقتصادی نمیخواد بره.
گزارشی داریم از تازه‌ترین اظهارات مقام‌های سپاه و تحلیل رفتارهای حکومت ایران در قبال رئیس جمهور جدید آمریکا. وزیر ارشاد میگوید که برای سانسور کتاب‌ها در ایران دیگر خط قرمزی در کار نیست و سانسور به شکل مذاکره با نویسنده و ناشر اعمال خواهد شد.
شعار اصلی آقای روحانی یعنی برداشتن ممیزی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان عملاً به فراموشی سپرده شده.
و مجادله بر سر احتمال بازگرداندن هزاران پناهجوی افغان از اروپا به افغانستان. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه قضاتی را که موجب توقف لغو موقت مسافرت شهروندان 7 کشور خاورمیانه و آفریقایی شدند مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ گفت که امروز امنیت آمریکا به خطر افتاده است. قرار است حکم دادگاه استیناف در مورد فرمان رئیس جمهوری به زودی صادر شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برخی از قضات فدرال را که با ممنوعیت موقت ورود پناهندگان و شهروندان 7 کشور به ایالات متحده مخالفت کرده اند مورد انتقاد قرار داد و گفت که امنیت آمریکا امروز با خطر روبروست. سخنان آقای ترامپ در جمع رؤسای پلیس شهرهای بزرگ آمریکا و در آستانه تشکیل دادگاه استیناف برای رسیدگی به شکایت دولت فدرال و دعاوی وکیلان دو ایالت واشنگتن و مینسوتا ایراد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هرگز مایل نیست که آراء قضات دادگستری را تبعیض‌آمیز و یا جانبدارانه توصیف کند، ولی به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها خیلی سیاسی شده‌اند. و افزود برای سیستم دادگستری ما بسیار مفید خواهد بود که قضات بیانیه صادر شده را بخوانند و آنچه را که درست است به اجرا بگذارند. امریکا با امنیت کشور مربوط است. در حال حاضر ما به خاطر توقف اجرای فرمان صادر شده با خطر مواجهیم. آقای ترامپ گفت که امروز روز غم‌انگیزی است و با تأکید دوباره بر خطری که کشور با آن روبروست خواستار حل فوری مسئله حقوقی شد.
We want security. One of the reasons I was elected was because of law and order and security.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تأکید بر لزوم داشتن امنیت یادآور شد که یکی از عوامل پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری اصرار او بر لزوم حفظ قانون و نظم و امنیت بوده است. آقای ترامپ گفت که مخالفان مؤثرترین سلاح‌های مبارزه با تروریسم را یکی پس از دیگری از دست ما خارج می‌کنند. او افزود مردم مدت هاست که از این امر ناخشنودند. دادگاه استیناف شماره 9 آمریکا پس از شنیدن دعاوی وکیلان و بررسی هر یک از دلایل ارائه شده در مورد ممنوعیت موقت ورود پناهندگان غیر سوری و شهروندان 7 کشور ایران، عراق، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن به آمریکا رأی خواهد داد. در فرمان آقای دونالد ترامپ ورود پناهندگان سوری به آمریکا برای مدت نامحدودی منع شده است. دو تن از سه‌داور دادگاه استیناف، یکی تبار رومانیایی و دیگری ویتنامی است که هر دو از پناهندگان پیشین به آمریکا بودند. مشاور حقوقی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که صرف نظر از اینکه کدام یک از طرفها در دادگاه استیناف برنده خواهد شد، بازنده این پرونده بی‌تردید به دیوان عالی آمریکا مراجعه خواهد کرد و به این ترتیب اجرای فرمان رئیس جمهوری باز هم به تأخیر خواهد افتاد. کاخ سفید واشنگتن بر این نکته اصرار دارد که فرمان رئیس جمهوری به سود امنیت ملی است و به دولت فرصت می‌دهد تا ورود تروریست‌های بالقوه به آمریکا را سد کند. کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد تا خطرهای تروریسم و استراتژی مؤثر مبارزه با آن را بررسی کند. روز سه‌شنبه در نشست کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا، پیتر کینگ، عضو جمهوری‌خواه این کمیته، ضمن پشتیبانی از موضع دولت ترامپ در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت داخلی آمریکا گفت: ما با دشمن دشمنی روبرو هستیم که پیوسته در حال تغییر تکتیک‌های خود است. از این رو بازبینی ممتد به تدابیر امنیتی ضروری است، به ویژه آنکه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در تلاش برای نفوذ دادن تروریست‌ها در انبوه پناهندگان و از این طریق رخنه به خاک آمریکاست. وال استریت جورنال که روز چهارشنبه گزارش‌های گوناگونی در مورد مسائل حقوقی اخیر منتشر کرده، می‌گوید برخورد حقوقی که در دادگاه‌های دیگر در گوشه و کنار آمریکا هم جریان دارد، آزمایش قدرت رئیس جمهوری جدید است که مصمم به اجرای سریع وعده‌های انتخاباتی خود است.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، فرمانده کل سپاه پاسداران او را رئیس جمهوری ناشی توصیف کرد. محمد علی جعفری گفته است که دولت مردان آمریکا می‌دانند که تهدید علیه ایران بی‌فایده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ناشی است. این توصیف عالی رتبه ترین مقام نظامی سپاه پاسداران ایران است. سرلشکر محمد علی جعفری روز چهارشنبه در اظهاراتی در شهر همدان با ناشی خواندن رئیس جمهوری جدید آمریکا و اشاره به آنچه اقرار دشمن به عظمت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی خواند، گفت دولت مردان آمریکا می‌دانند که تهدید علیه ایران نه تنها بی‌فایده بلکه مضر است. همزمان با آقای جعفری، جانشین او سرتیپ حسین سلامی هم آمریکا را صحنه‌گردان راهبردی همه تهدیدات امنیتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و علمی علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما باید دامنه قدرت خود را به حدی افزایش دهیم که آنها احساس کنند اعمال یا اعلام تهدید علیه کشورمان جز خسارت‌های ویرانگر برای آنها ندارد. اظهارات این دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان می شود که در آن آقای خامنه ای گفته بود ایرانی از تهدید نمی ترسد و ترامپ چهره واقعی آمریکا را نشان داد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه صحبت‌های فرماندهان سپاه پاسداران را در ادامه اظهارات آیت الله خامنه ای و در مجموع واکنش‌های محتاطانه می‌داند.
به نظر میاد که این واکنش رو باید یک واکنش محتاطانه تلقی کرد، همونطور که در سخنان دیروز آقای خامنه ای هم همین احتیاط مشاهده می‌شد. البته تغییر ریلی ما نمی‌تونیم ببینیم، بلکه فقط سرعت قطار کم شده و این هم ناشی از شرایط ناشناخته است که جمهوری اسلامی وارد شده و در حال این که سیاست‌های ترامپ رو همچنان دارن ارزیابی میکنن، من یه بخشیشو ناشی از این میبینم و این که جمهوری اسلامی به استقبال تنش نمیخواد بره، استقبال تحریم‌های اقتصادی نمیخواد بره، چون به هر حال وضعیت دشواری رو باهاش به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هست. نکته دیگر همین هست که سیاست‌های ایران در منطقه و جهان یه مدار الان تحت تأثیر ارزیابی‌ها و سیاست‌های روسیه هم هست. یعنی ایران هم سعی می‌کنه شبیه روسیه با ترامپ برخورد بکنه، هرچند من فکر نمی‌کنم این سیاست بتونه چندان دوام بیاره.
اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری رویترز بیان شد که در آن به نقل از برخی مقام‌های دولت آمریکا گفته شده بود که از چند سازمان و نهاد آن کشور خواسته شده نظر و برآورد خود را درباره طرحی احتمالی برای افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی ارائه کنند. رویترز تأکید کرده بود هنوز نسخه ای از طرح پیشنهادی مربوطه را رویت نکرده است. رضا علیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت صحت وجود چنین طرحهایی آیا واکنش فرماندهان سپاه پاسداران به دونالد ترامپ همچنان محتاطانه باقی خواهد ماند، این گونه پاسخ می دهد.
جمهوری اسلامی سیاست خارجیش تحت تاثیر بیت قدرت نهای خامنه‌ای و سپاه و نیروهای امنیتی که دست بالاتر رو دارند، به ویژه در تعیین سیاست‌های منطقه‌ای ایران، اینها نمیتونن به همون مسیری که در گذشته در دولت اوباما داشتن ادامه بدن، چون از اون طرف برخوردهای خواهد شد. همین خبر رویترز اگر به هر حال صحت داشته باشه و سپاه رو جزء گروه‌های تروریستی رده‌بندی می‌کنه، تبعات حقوقی خواهد داشت. ایران هم قطعاً عکس‌العمل نشون میده و این به صورت پینگ پونگی میتونه این بازی تندتر هم بشه. ولی در مجموع باید دید که جدا از این مسائل روزمره، آیا سیاستی رو که مدتی پیش برخی فرماندهان سپاه گفتن که آقای خامنه‌ای گفتن که ما باید از فاز تدافعی و سیاست تهاجمی در منطقه در پیش بگیریم و این مداخلاتی که در کلی از کشورها گسترده‌تر از گذشته شد مبتنی بر این تئوری بود، من فکر می‌کنم این تئوری هم در برگرده به همون سیاست تدافعی، اما اینکه بخواهند درگیری وسیع‌تر سیاسی و احیاناً منازعه‌جویی در خلیج فارس یا در کشورهای منطقه مستقیماً با آمریکایی‌ها داشته باشن، این رو خیلی بعید میشه دونست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از زمان آغاز به کارش تا کنون چند باری به ایران هشدار داده و از اقدامات این کشور به تندی انتقاد کرده است. مایکل فلین مشاور امنیت ملی او هم هفته پیش از هشدار رسمی به ایران به دلیل آزمایش موشک‌های بالستیک صحبت کرد. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا درباره احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایران و آمریکا میگوید:
معمولا تجربه سالهای گذشته نشون میده که وقتی که یک واکنش جدی در مقابل ایران نشون داده میشه، ایران تلاش میکنه از کنار قضیه بگذره. جایی که تعارف هست یه مقدار مدارا میکنن، اما باید دید این بار چقدر جدیه. به نظر میسه این بار هم خیلی متفاوت با اون بار نیست، یعنی اینجا هم به نظر میسه یه مقداری شاید تخریب گذشتگان، این که مثلا خود ترامپ هم اشاره کرده به دوران اوباما گذشته یا اینکه اوباما رژیم در حال سقوط ایران رو نجات داد، به نظر میسه دو طرف قصه بیش از اینکه یک جنگ واقعی، حالا چه جنگ کلامی چه جنگ واقعی باشه، بیشتر یک نوع مسئله داخلی هست. اما چیزی که آقای سندرز هم اشاره کرده و گفته که ممکنه ترامپ برای جلب حمایت داخلی ناچار شه یک درگیری یا جنگی را بریزه، البته من معتقدم به هیچ وجه جنگی را نخواهد افتاد.
در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت ایران خود را دست انداخته است اگر فکر می‌کند رئیس جمهوری جدیدی در آمریکا بر سر کار نیامده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و توی این گزارش نظرات کارشناسان رو درباره تنش فزاینده میان ایران و آمریکا شنیدیم. بعد نیست ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این موضوع و دیگر تحولات مهم ایران و جهان چه فکر میکنید.
آقای سید علی خامنه‌ای، از کدام پیروزی و 22 بهمن سخن میگویید؟ همکنون دزدی‌های کلان و تمام جنایتکاری‌هایتان برای ملت رو شده است. بروید از ارازل و باش، سپاه و بسیج، قاری قرآن، سعید توسی که آبروی کشورمان را برده اید و زحمات 38 ساله تان را برباد داده اید سخن بگویید.
عزیزی پیام گذاشته بودند که کسانی که در راه پیمایی 22 بهمن شرکت می کنند تأییدی بر قتل و غارت و بی انصافی این رژیم گذاشتند. عزیزم، مگر غیر از این است؟ مگر ما ملت سهیم نیستیم در آنچه که دارد اتفاق می افتد؟ همه خود را به خواب زده ایم. ما واقعا سهیمیم در تمام قتلها، در تمام کشتارها، در تمام بی انصافیها، آتش سوزیها، غارتها. اگر بخواهیم خود را واقعا بی گناه بدانیم، بی انصافی کردیم. ما گناهکاریم و باید بکشیم. تازه اول کار است عزیز من.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هرچه از دستتون برآمده کردین.
درباره وضع وخیم کودکان یمنی آقای عبدالملک حوثی و رهبر ایران باید پاسخگو باشد.
خواستم در رابطه با کشتی‌گیرهای آمریکایی که میخوان بیان ایران خوشحال شدم. آمریکایی‌ها را ما دوست داریم، ما هیچ مشکلی با آمریکایی‌ها نداریم. اینایی که مرگ بر آمریکا میگن، میترسن فردا فراوانی بیا با آمریکایی‌ها دوست بشیم، بعد میگن 40 سال ما بدبختی کشیدیم.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند، ضمن اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا کماکان در خدمت شماست که زنگ بزنید و صداتون از رادیو پخش بشه. شبیه به همین نظراتی که شنیدیم، دیگر شنوندگان رادیو فردا از نظرات شما مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122. تکرار میکنم 20420221122. رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه با بیان اینکه دوران سختگیری به پایان رسیده است گفت: تصمیم گرفته ایم دیگر در حوزه نشر اعلام خط قرمز نکنیم و کسانی که متونشان نیاز به اصلاح دارد با گفتگو و مذاکره به اصلاح آثارشان بپردازند. و همچنین با اعلام آمار 65,000 اثری که در یک سال گذشته مجوز نشر گرفتند گفت از این میان 14,000 کتاب ترجمه بوده و بیش از 50,000 کتاب تألیف. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه‌ای با علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، ابتدا از او پرسیده که آیا در سخنان وزیر ارشاد موضوع جدیدی مطرح شده یا خیر. پاسخ علی اصغر رمضان‌پور:
این سخنان از این جهت جدیده که برخلاف وزرای پیشین که میپذیرفتند که سانسور کار ناشایستیه که تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و سیاسی در ایران توسط وزارت ارشاد صورت میگیره، آقای صالحی امیری تقریبا سعی میکنه که بگه که در ایران سانسوری وجود نداره و به عنوان نشانه این امر اشاره میکنه به این که فقط 3,000 کتاب ها مشمول اجازه چاپ نشدن، که معنیش این هست که ایشون میپذیره که حداقل 200 کتاب در سال گذشته بر اساس آمار او اجازه انتشار پیدا نکرده. همزمان در عین این که ایشون میگه که ما خط قرمزی اعلام نمی کنیم، میگه که با نویسندگان مذاکره میکنیم. اگر خط قرمزی واقعا وجود نداره، پس این مذاکره بر سر چی صورت میگیره؟
آقای رمضان‌پور، در ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارشاد موظف شده تا نسبت به فرایند صدور مجوز، بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام کنه. آیا این سخنان وزیر ارشاد در جهت اجرای این ماده است یا اونطور که برخی از رسانه‌های داخل ایران مطرح کردند، سیاست‌های انتخاباتی دولت حسن روحانیه؟
البته من فکر میکنم که این سخنان اثر تبلیغی محدودی داره، به این خاطر که دیگه به طور کلی خیلی این مسئله نشر کتاب امید برانگیز نیست در میان منتقدان وزارت ارشاد. اما به هر حال او داره سعی میکنه که از نظر تبلیغاتی این مسئله رو پنهان کنه که اون شعار اصلی آقای روحانی، یعنی برداشتن ممیزی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان، عملا به فراموشی سپرده شده و در سخنان آقای صالحی امیری هیچ نشانی از برگشت به این طرح آقای روحانی و یا اون ماده ای از قانون که شما اشاره کردید وجود نداره. بنابراین او عملا سهه میذاره بر ادامه جریان فعلی ممیزی پیش از چاپ، و میدونیم که مذاکره با ناشر و نویسنده نه موضوع جدیدیه و نه میتونه کمک بکنه به برداشتن ممیزی و سانسور کتاب در ایران.
و وزیر ارشاد در سخنرانی خودش تنها به افزایش عناوین کتاب‌های چاپ شده در سال گذشته اشاره کرده و هیچ سخنی از شمارگان یا تیراژ کتاب به میون نیاورده. آیا افزایش عناوین رو میتونیم موفقیت وزارت ارشاد در حوزه نشر محسوب کنیم؟
خب اگر شما به آمارهای کتاب همین امسال نگاه کنید، پرفروش‌ترین کتاب حوزه رمان ایران که در واقع یک مجموعه ترجمه هست، رقمی نزدیک به 20,000 تعداد از نظر تیراژ رسیده. این رو اگر بذاریم در کنار این که ما در سالهای گذشته به طور عادی میتونستیم کتابهایی با بالاتر از 50,000 یا حتی 100,000 تیراژ داشته باشیم، و همینطور این نکته که بیشتر کتابها در حوزه ادبیات و علوم انسانی تیراژهای زیر 1,000 نسخه رسیدند، بنابراین میتونیم بگیم که کارنامه وزارت ارشاد از نظر توسعه کتابخانی بسیار منفی هست و این کاملا همخوانی داره با افزایش سانسور در ایران. اینکه به مسئله تعداد عناوین کتاب اشاره میشه این چیز تازه‌ای نیست. همواره وزارت ارشاد به این مسئله اشاره کرده، یعنی این تعداد 65,000 عنوان کتاب رقمیه که شما میتونید در آمارهای 15 سال پیش وزارت ارشاد هم پیدا بکنید، در حالی که این رقم برای یک کشور با جمعیت 80 میلیون نفر رقم بالایی نیست. اون هم در حالی که میدونیم بسیاری از این کتابها، مثلا فرض کنید اگر هر ناشری یک قرآن رو چاپ بکنه اون یک عنوان مستقل حساب میشه، اگر به دفعات مختلف هم چاپ بکنیم اون هم در این آمار یک عنوان حساب میشه. بسیاری از کتابها کتابهای آموزشی هستند و کتابهای کمک دستی هستند که به دلیل گسترش حوزه‌های آموزشی انتشار پیدا میکنن. بنابراین این که صرفا تعداد عناوین افزایش پیدا بکنه اگرچه مثبت هست، اما توضیح دهنده رشد کتابخوانی و نشر در ایران نیست.
نظرات علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدیم، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت.
انقلاب سال 1357 و نقش روشنفکران. من میخوام اینجا اینو بپرسم،
ارتباط مستقیم با توده های زحمتکشان شهری و کارگران و اینها،
نوشته های خمینی رو اکثرا نخوندم.
انقلاب نشون داد که اکثریت انقلاب، یعنی مردم، دست در فرهنگ بصری بودن.
زبان این گروه های مارکسیستی چپ که حکومت کارگری برابری برادری کار نمیکنه، زبان باید آخر زمانی باشه، پیامبرانه باشه و خمینی این کارو با دقت کرد.
این هفته پنجشنبه مثل همیشه با من فهیمه خضرحیدری در تابو همراه باشید تا درباره نقش و جایگاه روشنفکران در انقلاب سال 1357 بشنوید.
در حالی که دولت آلمان همچنان مصمم است پناهجویان رد شده افغان را به کشورشان بازگرداند، شماری از ایالت‌های آلمان با توجه به گسترش درگیری‌های خونین در افغانستان مخالف اجرای این تصمیم هستند. قرار است حدود 80,000 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده است از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا به کشورشان بازگردانده شوند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
موضوع بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان برای نخستین بار 5 ماه پیش در همایش جهانی افغانستان در شهر بروکسل پایتخت بلژیک مطرح شد. در این گرد همایی جامعه جهانی متعهد شد تا 4 سال آینده 15 میلیارد دلار به عنوان کمک‌های عمرانی و بازسازی در اختیار افغانستان بگذارد که در میان نزدیک به 6 میلیارد دلار آن از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود. یکی از شرط‌های این اتحادیه در ازای این کمک‌ها این بود که افغانستان از ورود شهروندانش به اروپا جلوگیری کند. آلمان یکی از کشورهای اصلی کمک‌رسان در اتحادیه اروپا است که این کشور 4 سال پیاپی است از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا به دست آورده. بر پایه توافق به عمل آمده میان اتحادیه اروپا و افغانستان، اخراج اولین گروه از پناهجویان رد شده افغان از آلمان نزدیک به 2 ماه پیش انجام شد و سپس نوبت به گروه دوم رسید، در حالی که دولت آلمان در نظر دارد سومین گروه را راهی افغانستان کند. شماری از ایالت‌های این کشور مخالفت خود را نسبت به بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان به کشورشان ابراز کرد. مسئولان این ایالت‌ها با توجه به گسترش درگیری‌های خونین در افغانستان معتقدند در حال حاضر وضعیت امنیتی در این کشور به گونه‌ای نیست که بتوان پناهجویان رد شده را راهی افغانستان کرد. حال از زبان حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین بشنویم که درباره تصمیم دولت آلمان در اخراج پناهجویان رد شده افغان چه نظری ارائه می کند.
اخراج پناهجویان سال 2011 که سال انتخابات هم هست، یک موضوع مهمی برای احزاب و دولت آلمان و استانهای آلمان خواهد شد. به نظرم به 2 مسئله دولت فدرال میخوان دست بزنن. یکی این که بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغانستانی که با یک مقداری پول و اینها، و یکی دیگه این که جبری رو به وجود بیارن که پناهجویان جدید نیان. بایستی بگم تا یه حدودی هم سر این دوتا تا الان موافق بودن. من نظر عمومی این نیست که میتونن به تعداد خیلی زیادی و به مانند یوگسلاوی سابق دولت فدرال پناهجویان رد شده افغانستانی رو اخراج بکنن. به احتمال ممکنه دستشون باد باشه برای کسایی که جرمهای خیلی بزرگ کردن یا به گروههای افراطی و رادیکال اسلامی تعلق دارن. تقریبا همه موافقن که این کارا رو انجام بدن.
حمید نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده علاوه بر شماری از ایالت‌های آلمان که مخالف بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان به کشورشان هستند، قرار است بعد از ظهر روز شنبه 23 بهمن ماه جاری نیز تظاهرات گسترده‌ای از سوی چندین سازمان مدافع حقوق پناهجویان در اعتراض به اخراج پناهجویان افغان در شهر برلین برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم که در ادامه به ترانه‌های رادیو فردا گوش کنید.